بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. نوع چهارم از کسب‌های حرام. مسئله 22. معونت الظالمین. مسئله 23. النجش. صفحه 61.
المسألة الثالثة والعشرون النجش بالنون المفتوحة والجيم الساكنة على المفتوحة حرام لما في النبوي من لعن الناجش والمنجوش له. مرحوم شیخ انصاری در بحث نجش تصویرش این است که شما نجش رو میدونید چیه اجمالا، ولذا اول رفته سراغ روایاتش که این روایات دلالت بر حرمت میکنن، بعد رفته سراغ قبح عقلیش و قبح عقلی رو بیان کرده، بعد رفته سراغ معنای نجش. اما چون طبیعتا شاید خیلیاتون ندونید نجش معناش چیه، من بحثشون رو به هم میریزم. اول میرم سراغ معنای نجش، نجش رو معناش بکنیم ببینیم معناش چیه، تا بعد بریم سراغ ادله روایی و قبح عقلیش و اون نکاتی که ایشون در مورد نجش ذکر کرد. مرحوم شیخ انصاری برای نجش یا نجش دو تا معنا ذکر کرده. خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید اگر دو نفر میخوان با همدیگه یه معامله انجام بدن، فرض کنید من فروشنده این زمینم، شما خریدار، من میخوام نعوذ بالله سر شما رو کلا بذارم، چه کار میکنم؟ یه نفر رو اجیرش میکنم، بهش میگم آقا وقتی من با این آقای مشتری دارم معامله میکنم، این زمین من 20 میلیون بیشتر نمیارزه، من که دارم با این معامله میکنم تو بیا به عنوان مشتری جلو همین مشتری بگو آقا این زمین 25 تومن ارزش داره، من حاضرم 25 تومن جیرینگی بهت پول بدم. مشتری هم مشتری قلابیه ها، نمیخواد واقعا 25 میلیون بخره. برای چی این حرف رو میزنه؟ برای این که اون مشتری اصلی قیمتش رو ببره بالا. به این مشتری قلابی میگن ناجش، به من فروشنده زمین میگن منجوش له، به این کارم میگن نجش. معلوم شد؟ حالا ممکنه بین ناجش و منجوش له یه توافق و تباینی اتفاق افتاده باشه، ممکنم هست تواتق و توافقی هم نباشه، این مشتری قلابی بدون این که قبلا گاوبندی کرده باشه با بایه، خودش اومده برای این که بالاخره بازارگرمی کنه یه همچی کاری کرده، چه بسا خودش هم یه زمین کنار همین زمین داره، اصلا نمیخواد قیمت زمین این بابا بالا بره. اما خب وقتی اینو 25 تومن فروخ، فردا مشتری بعدی هم که من دیگه بغدادی من 25 تومن فروخته، منم میخوام 25 تومن بفروشم. یعنی لازم نیست الزاماً بین بایع و اون مشتری قلابی بگید توافق هم اتفاق افتاده باشه، حتی اگر توافقی هم نباشه باز همین حکم داره. این دوستان یک معنا، یا با وجود توافق و عدم وجود توافق بگید دو تا معنا برای نجش. یه معنای دیگری هم برای نجش شده و اون معنا این است که مشتری قلابی به عنوان مشتری و خریدار و این که قیمت تعیین کنه نمیاد وسط، بلکه این بابایی که ناجشه میاد وسط فقط از کالا مدح میکنه، چه بسا به عنوان مشتری هم نمیاد که بگه من قیمت بالاتر میخرم، میاد فقط تعریف میکنه از کالا، میگه آقا زمینای اینجا خلاصه دو سال نمیکشه 5 برابر شده، خصوصیاتی رو ذکر میکنه الان شما برید تو بنگاه ها، خصوصا جایی که از این زمینای اینجوری میپوشن، برید تو بنگاه های مثلا معاملات ماشین ببینید چه خبره. معمولا تو هر بنگاهی با اینکه خودشون هم میگن کار کساد ها، اما 3 نفر 4 نفر 5 نفر همیشه اونجا نشستن. خیلی هاشون هم ممکنه کارشون یه وقتایی همین باشه، وقتی میخوان بخرن میزنن تو سر معامله، سر جنس، وقتی هم که میخوان بفروشن تا دلتون بخواد تعریف میکنن. و تو روایات داریم وقتی چیزی رو میخرید تو سر اون جنس نزنید، ای براش نتراشید. وقتی هم که میخواد بفروشید ای تعریف نکنید از جنس، درست عکس اونچه که ما انجام میدیم. خودمون هم که بلد نباشیم میدیم دست یه بنگادار که اون کارا رو خوب بلده، میگیم بلکه بتونه دو تومن گرونتر بفروشه. علا ای حاله نجش دوستان یا به معنای این است که یه مشتری قلابی با یه قیمت بالاتری بیاد وسط معامله برای این که بازارگرمی کنه، چه با تواتر چه بدون تواتر، یا به معنای این است که یه فردی بیاد وسط معامله از کالا مدح بکنه برای این که قیمت رو ببره بالا. اینم میتونه با تواتر باشه، میتونه بدون تواتر باشه. گرچه دوستان این معنای دوم خصوصا بدون تواترش، یعنی اینکه یک کسی بیاد وسط معامله از کالا مدح بکنه بدون اینکه توافقی بین اون ناجش و این آقای بایع اتفاق افتاده باشه، ایشون میفرماد ما بر این مورد مشکل بتونیم دلیل بر حرمت پیدا بکنیم. برای این دومی ها، این معنای دوم خصوصا در صورتی که توافقی اتفاق نیفتاده باشه. خب حالا برگردیم به بیان مرحوم شیخ انصاری از ابتدا. ایشون میفرماد اولا کلمه نجح هم به سکون جیم هم به فتح جیم هر جفتش اومده توی لغت، یعنی نجح داریم نجش هم داریم. البته برخی مثل شهیدی گفتن نجح مصدره، اما نجش اسم مصدره، یعنی اینطور نیست که نجح و نجش هر دو به یک معنا باشن. اسم مصدره عرض کنم لغوی و اونی که در اصطلاح فقه اصول میاد به همون معنایش که تو اگه صرف ساده خونده باشید به معنی حاصل مصدر، مصدر و نتیجه مصدره، مثل غسل و اغتسال که دیگه این توضیح نداره. این نکته اول. نکته دوم، نجح حرام است به ادله روایی. یه روایت داره الناجش والمنجوش ملعونون، در یه روایت داره لا تناجشو، پیغمبر اکرم فرمودن نجح انجام ندید، لا تناجشو. این روایات ایشون میفرماد دلالت بر حرمت میکنه، گرچه دوستان این روایت اول رو ایشون میفرماد ضعیف السنده، اما ضعف سندش به ادعای اجماعی که اتفاق افتاده جبران میشه. نمیدونم خاطرتون حد به گوشتون خورده یا نه، میگم گاهی ضعف سند به واسطه عمل مشهور ضعفش جبران میشه. اونایی که این رو قبول دارن چه بسا با اجماع منقول هم ضعف سند رو جابر بدانن، یعنی بگن جبران میشه ضعف سند به واسطه ادعای اجماعی که شده. ایشون میفرماد ما هم ادعای اجماع از مرحوم عرض کنم خدمت شما محقق ثانی داریم، هم ادعای اجماع از علامه داریم در منتهی، و اینها ادعای اجماع کردن و این ادعای اجماع ضعف سند رو جبران میکنه. نکته سوم دوستان، قبح عقلی نجشه. ایشون میفرماد نجش قبح عقلی داره به 3 جهت. یک، به خاطر این که قش است، یعنی فریب و نیرنگه، یعنی این قش نباشه چی قشه؟ فریب و نیرنگه. 2، تلبیسه، یعنی معامله رو از شفافیت در میاره، باعث مشتبه شدن امر برای مثلا مشتری میشه. و سوم دوستان، اضرار به غیره. این نجس سبب میشه که مشتری این وسط چیکار کنه؟ ضرر بکنه، خصوصا دوستان تو فضاهایی که عرض کنم ثبات اقتصادی تو جامعه وجود نداشته باشه خیلی اتفاقا میفته. مثلا تو اون فضایی که فرض میکنید روز به روز یه جنسی داره گرون میشه، یعنی بی خودکی هی این حبابهایی که درست میشه توی اقتصاد قیمت ها از همینجا درست میشه دیگه. این حبابهای اقتصادی فکر میکنید چه اتفاقی تو جامعه میفته؟ این همینا هی باعث میشه، خصوصا دوستان تو مثل زمین و ملک و اینا که خیلی جا قیمت مشخص نداره. یعنی شما تو یه محله که میرید تو این کوچه تا این کوچهش قیمت فرق میکنه، برش چند متری باشه فرق میکنه. یعنی این نیست که یه معادله و معامله فرمولی باشه که طرف بگه آقا این حرف تو درست نیست، من این فرمول رو دارم میذارم توی این فرمول قیمت در میدارم. اینجوری نیست. حالا بعضی از چیزا چرا قیمت داره عرض کنم میشه راحت قیمت شد در آورد، اما بعضی از چیزا مثل زمین و اینا راحت نیست و نظام تو اینجور موارد نش بیشتر اتفاق میفته. آخرین نکتم همون نکتهی بود که عرض کردم که ایشون میفرمان حرمت نش طبق معنای دوم که فقط طرف مرده بکنه، بلاخص در صورتی که توافق اتفاق نیفتاده باشه، این دلیل میخواد ایشون میفرمان بعضی ها قائل به کراهتش هستن. اینو بخونیم. من یه وقتی این درس رو یه جایی گفتم، یه کسی هم سر درس گفت من یه ماشین دارم میخواستم بدم این بونگایی ها بفروشن، پشیمون شدم. یعنی واقعا بعضی وقتا بدون اینکه خودمونم متوجه بشیم یا حواسمون عرض کنم باشه، این اتفاق تو زندگی خودمونم میفته. البته معمولا ما طلبا اهل توافق کردن و تواطع کردن نیستیم، اما عملا این اتفاق گاهی میفته و طرف نقش رو انجام میده بدون اینکه خودش متوجه باشه. المسئله الثالثه و الاشفون النجشو یا نجش. ببینید میگه بنون المفتوحه والجیم ساکنه عل المفتوحه، مفتوحه را تو ساکنه کنید. یعنی جیم نجش یا نجش میتونه ساکن باشه که در فرض سکون گفتن مصدره، و عل المفتوحه که در فرض مفتوحه بودن یعنی نجش عرض کنم اسم مصدره. النجشو حرامون. چرا؟ لما فی النبوی، به خاطر اون چه که در روایت نبوی اومده من لعن ناجشه و المنجوش لح. اون بین دو خط سیره رو فعلا رهاش کنید. تو روایت نبوی اومده که پیغمبر اکرم ناجش و منجوش لح رو لعنش کردن. دوستان و بزرگوار، یه مشتری داریم، مشتری واقعی، یه بایعه داریم، کمکم کنید، یه مشتری قلابی داریم. مشتری قلابی میشه ناجش. این بابایی که میخواد جنسشو بفروشه و الان پول بیشتری داره دریافت میکنه میشه چی؟ میشه منجوش لح. طبیعتاً هم دوستان لعن هر دو در صورتی است که بگید توافق اتفاق افتاده باشه، و الا منجوش لح بیچاره اگر واقعا توافقی نکرده، روحش هم از این قضیه خبر نداره، او طبیعتاً تقصیری نداره، مگر اینکه بدونه داره پول بی خود میگیره و اون پول رو بگیره، و الا اگر خبر نداشته باشه و از این قضیه عرض کنم خدمت شما سودی هم نبره، طبیعتاً لعن اون رو شامل نمیشه. البته دوستان این روایت رو من وسائل و شیعه همین حادثی که پاورقتون داده نگاه کردم، وسائل و شیعه دوستان این روایت رو ظاهراً از امام صادق علیه السلام نقل کرده. ایشون میگه فندبری. حالا شاید ایشون افراد اون کتاب های قدیمی تر رو نگاه کرده که وسائل از رو نقل کردن. علایالن به نظرم توی وسائل و شیعه جلد 17 صفحه 458 و 459 این رو از امام صادق نقل کرده. خب حالا چون روایت ضعیف و سنده، میگه المنجبر بالاجماع المنحول عن جامع المواطد و المنتها، یعنی جبران میشه ضعف سند این روایت به واسطه اجماعی که نقل شده از مرحوم محقق ثانی، محقق کرکی در جامع المواطد و مرحوم علامه در منتها. اینم دوستان روایت اول. و قوله و قوله صلی الله علیه و آله و سلم ولا تناجشو، یعنی نجش رو انجام ندید، نهی کرده، نهی هم ظاهره در حرمته. این دوستان ادله روایی و یدل علی قبحه العقل. عقل هم دلالت بر حرمت میکنه. میدونید قبح عقلی معناش حرمت دیگه. لعنه غش و تلبیس و اضرار. اولا فریب و نیرنگه، ثانیاً باعث ملتبس شدن و مشتبه شدن امر برای طرفین معامله یا لااقل مشتری میشه، و ثالثاً ضرر برای مشتریه. مشتری جنس 20 تومانی رو داره 25 تومن میخره، یعنی این نجس سبب ضرر رو میشه و این قبح عقلی داره. و هوه، حالا میره سراغ معنا کردن نجس. یعنی تا اینجا معنای از نجس ایشون ارائه نکرد. و هوه یعنی نجس کما ان جماعتن ان یزید در رجل. رجل یعنی کی؟
ناجش.
یعنی مشتری قلابی یعنی ناجش زیاد کنه این آقا فی ثمن سلعه یعنی کالا، همون کالایی که میخواد فروخته بشه، مثلا زمین، تو ثمنش زیاد کنه، بالا ببره قیمت رو. و هو لا یرید شراءها، اما نمیخواد بخره، یعنی برای خریدن نداره، فقط قیمت رو میبره بالا. برای چی قیمت رو میبره بالا؟ لیسمعه غیره، به خاطر اینکه غیر خودش این رو بشنوه، یعنی مشتری اصلی این قیمت رو بشنوه. فیزید و لزیادته، زیاد کنه اون مشتری اصلی اون غیر به خاطر زیاد کردن قیمت توسط این، به شرط المواطات مع البائع او لا به شرطها. اول میگه به شرط این که توافقی اتفاق افتاده باشه، بعد میگه یا نه حتی اگر توافقی هم اتفاق نیفتاده باشه کما اون که هم بعده اونم نشه. این یک تفسیر. و حکیه تفسیر و ایسن به انیم دهستل افل بی، ببینید تو این دومی نمیگه قیمت رو بالا ببره، با این که نمیخواد بخره اما قیمت رو بالا ببره، نه نه، فقط مدح میکنه کالا رو در به یه مشتری اصلی اون میخواد کالا رو بخره، یه تعریف میکنه. برای چی تعریف میکنه؟ لینفقها و یرفقها، برای این که عرض کنم رواج بده این رو، ترویجش کنه، بازارگرمی بکنه. اینا از به تفسیر ها، لینفقها ها لینفقها یعنی ترویجش کنه، بازارگرمی کنه، برای این که خلاصه بازارگرمی کنه، این بتونه به قیمت شیرین تری بفروشه. لمواطات بینه و بین البائع اولا معها، حالا چون یا توافق بین هر کنم این آقای ناجش و مادح و بایه انجام شده یا نشده. و حرمت او یعنی حرمت و نش به تفسیر ثانی، خصوصا لا مع المواطات، خصوصا اگر توافقی انجام نشده باشه این حرمتش مشکله، یحتاج و الی دلیل و حکی الکراهن بعضه. من یه نکته عرض کنم، سوال دارید جواب بدم. ببینید دوستان، این مزایده هایی که امروزه تو بازار اتفاق میفته اینا نش هست یا نه؟ یه کالایی رو عرض کنم اعلام میکنن، یه عده میان مزایده است، یکی میگه آقا مثلا 10 میلیون مزایده. بذارید آقا من توضیح بدم بیرم چی میخوام بگم، بعد شما جواب بدید. طرف دیگه یکی دیگه میاد میگه آقا 10.5 میلیون، بعدی میگه 11 میلیون، بعدی میگه 11.5 میلیون، تا 20 میلیون هم یک وقت بالا میره و فروخته هم میشه 20 میلیون، یعنی به بالاترین قیمتی که خریدار داره عرض کنم فروخته میشه. این نچ هست یا نه؟ دست بالا کنید یکیتون بگید، بگید آقا
نچ نیستش تو قصد خرید داره. طبق تفسیر دوم هم احمد که سلیه نمی کنه که واقعا قصد
پس نچ نیست. شما
توافق کرده باشن،
توافق کیو کی؟
بزرگنده.
ببینید آقا، من دو صورت براتون تصویر میکنم برای اینکه یه مقداری بحثمونم به روز بشه ها. یه وقت هست یه کسی یه مالی رو به مزایده گذاشته، اصلا کار به دولت اینم نگیرید، من یه زمینی دارم دلم خواهد به مزایده بذارم فروخته بشه. یه وقت هست میام اعلام میکنم، میگم آقا هر کی خریدار این زمینه بسم الله، هر کی قیمتو بالاتر بخره میفروشم. 50 نفر میان، چون 50 نفرم بگید فروشن خریدار واقعی هم. اولی میگه 10 میلیون، بعدی میگه 10.2، بعدی میگه 10.5، 20 میلیون، 30 میلیون، 50 میلیون من میفروشمش. این هیچ نجش نیست. چرا؟ چون همه اینا خریدارای واقعی هم. اما یه وقت هست من زمینمو که میخوام بفروشم اعلام میکنم، همه میان، 10 نفر رو هم خودم اجیر میکنم، یا خودم اجیر میکنم یا اون 10 نفرم بدون این که من اجیرشون کرده باشم زمین دارن، بگید اطراف زمین من، میخوام اون محله قیمتش بگو بره بالا. این 10 نفر به عنوان مشتری قلابی خریدارم نیستن، میان وسط اینا، تا یکی میگه 10 میلیون میگه 10.2، اون یکی میگه 10.500، یواش یواش قیمت رو میبرن بالا. اینجا نش اتفاق افتاده. اگر توافق باشه هم اون 10 نفر هم این باید هر دو فعل حرام انجام دادن، اگر هم توافقی نباشه این بابا روحش خبردار نباشه، اون 10 نفر حرام انجام دادن، یعنی اونا میشن چی؟ ناجش. ولو این آقا منجوشون له حرمتی رو، کار حرامی رو انجام نداده باشه. پس اگر مشتری واقعی باشن، خب اینجا نشی اتفاق نمیفته، همه خریدارن، حالا یکی کسی میخواد بیشتر بخره این مشکلی نداره که. اما اگر اینجا خریدار واقعی نیست، به اهداف متعددی ممکنه کسانی بیان قیمت رو بخوان ببرن بالا، اونجا نش اتفاق میفته.
تو تکثر شو
این دستیار خودشه که عرض کنم اگر یک معاملی عرض کنم خدمت شما حرمت تکلیفی دار، چون اینجا ظاهرا بحث سر حرمت تکلیفیشه. جدای از حرمت تکلیفیش، خوب عرضم رو دقت کنید، با توجه به این که ایشون گفت چون فعل حرامه، اکتساب حرامه، ظاهرا پولی هم که گرفته میشه اونم حرمت پیدا میکنه. ظاهرا اون اصل پولی که گرفته میشه، چون این اصل پول مال این معامله است، اون اصل پول مشکل داره، چون معامله روی 10 میلیون که انجام نشده، روی معامله روی 20 میلیون انجام شده. مگر از باب این که مثلا طرفین رضایت به معامله دارن، اگر داشته باشن بگیم استفاده از این پول اشکال نداره از باب رضایت، والا اصل معامله با این جهت میشه مشکل دار. مزایده
شخصی که میخواد بیاد به عنوان مشتری،
نه آخه ببینید بعضی وقتا اون اوائل، یعنی اون قیمت اول که طرف میگه، میدونه وقتی جب ایجاد کنه قیمت بالاتر هم میان بسد، ولی دا بنای خرید واقعا نداره. یه قیمتی رو میگه هیچی، یا ناچاره. اگه تو مزایده مثلا دارم یه قیمتی رو گفت، بعدم گفت من بی خود کردم، گفتم مثلا نمیخوام بخرم، کسی یقش رو میگیره؟ کسی یقش رو نمیگیره، میدن به قبلیش اونو که قیمت پایین تر بود. علی ای حاله اگر طرف مشتری قلابی باشه، به هدف بالا بردن قیمت فقط این حرف رو بزنه، این نکس سر میکنه. این نکس آخرین سوال این چون علم ندارم حرمت نداره برای من. این هم از این که میگه برای ناجش داره میگه، یعنی میگه اون ناجش چه توافق با منجوشون ده کرده باشه، چه نکرده باشه، فعلش حرام. اما حالا منجوشون نهی که بیچاره روحش از اینجا خبر داره نیست، ولی احتمالش رو میده توی این جمعیت چهار تا ناجش هم وجود داشته، روحی تفسیر بده. بله بله، اون او دیگه گول نداده در واقع دیگه. ببینید این مد یه لحظه به قصد بالا بردن قیمته، یه لحظه طرف یه چیزی رو نمیدونه واقعی، اما شما اون رو بهش میگه، این اشکال نداره طبیعتا. شما مثلا میدونه از این دو تا خودکار این بهتره، توجه بهش میده که برو این خودکار من استفاده کردم، اون یکی مثلا بریده بریده میمیسه، این خوب میمیسه. این گفتنش اشکال نداره، مده به قصد ترویج کالا، یعنی یه کالایی که یک از کنم خصوصیه بیدرش بودی، این که میگه لنده هون قشان، لنده هون تلویزان، لنده هون ازرارون، این هم باید وجود داشته باشه. و الا اگر واقعا این یه خصوصیتی داره، همون خصوصیت رو شما منتقل میکنید، هیچ خست و قرض دیگه هم نداره، طبیعتا اون رو شما رو نه نه، ترویج کالا به دنبالش بالا بردن قیمت هست، یعنی وقتی شما ترویجش کردی اون قیمت بالاتر طبیعتاً میره، اما یه لحظه این قیمتش معلومه، اون بایر میدونه، مشتری هم میدونه، فقط شما خصوصیتی رو میگید که این بنده خدا توجه به این خصوصیت پیدا کنه و اون رو بخره.
مثلا ملکیت هم انتقاد پیدا میکنه.
اگر گفتیم بطلان معامله نه، اگر گفتیم معامله باطله نه، دیگه وقتی معامله باشه، مگر از باب رضایت فقط حق استفاده داشته باشه، یعنی بگیم چون رضایتی استفاده کنه مانعی نداره، اما مالک نمیشه. باید
توانی و قیمت کم کنم چی میشه؟
اونم طبیعتا همینه دیگه، اون تو در واقع عکسشه، این میخواد بفروشه، اون میخواد بخره، میدونم. میخوام عرض کنم توی خرید دیگه بالا بردن قیمت مهم نیست، اگر خریدار با ناجش اومد یه توافقی کرد داره که قیمت رو پایین تر بخره، به جایی که مرد کنه زد تو سر کالا، اونم طبیعتا باید همین حکم رو داشته باشه به مناطق واحد. بحث بعدیمون دوستان نمیمه است. نمیمه یعنی چی آقا؟ یعنی سخنچینی. ببینید دوستان، نسبت به نمیمه معنایی که ایشون میکنه این است که شما حرف یک کسی رو که در مورد دیگری گفته برای اون شخص ببرید، یه آقایی در مورد زید به شما یه حرفی زد، حرفی که این آقا در مورد زید به شما زده ببری به زید بگی که فلانی در مورد تو یه همچه حرفی زد، این میشه نمیمه. مرحوم شیخ میفرماد ان نمیمتو محرمت بل عدلت بل عربه، کتاب، سنت، عقل، اجماع. تو اجماع که خب طبیعتا باید بگیم اجماع از کنم هست و نقل شده و تمام، چون اینجا که نمیتونیم ما اجماع رو برای شما ثابت کنیم، اگر هم بخوایم ثابتش کنیم باید بریم عبارات آقایون رو بیاریم 10 تا 20 تا 30 تا اجماع مثلا در یه حدی اطمینانی بشه برای شما. نسبت به آیه و روایت ما آیات و روایات متعددی رو براتون تو همین متن کتابتون خواهیم گفت، اونم طلب شما باشه. میمونه چی؟ عقل، که ایشون میفرمان عقل از دلالت بر قبح نمیمه میکنه، که شما حرف به یک کسی رو که امانت میشه شما گذاشته برای دیگری ببرید. پس اجماع داریم بر حرمت نمیمه، عقلم دلالت بر قبح میکنه، آیه داریم، روایت هم داریم. حالا دوستان بزرگوار، آیات و روایاتش چیه؟ ایشون دو تا آیه ذکر کرده و چند تا روایت. آیه اولی که ایشون به عنوان دلیل برای حرمت نمامی ذکر میکنه آیه شریفه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم لعنه و لهم سوء الدار. خب آیه را اول معنا کنید دوستان، آخر آیه داره این کسایی که من الان دارم در موردشون حرف میزنم لهم لعنه و لهم سوء الدار، این تعابیر دال بر چیه؟ حرمت. لهم لعنه و لهم سوء الدار، اینو بذارید چرا؟ خب حالا کیا فعلشون حرامه؟ کسانی که یقطعون ما امر الله بهی ان یوصل، یعنی هرچه خدای متعال به وصلش امر کرده اینا قطعش میکنن. اگر کسی اون چرا که خدای متعال امر الله بهی ایوسف قطع بکنه این میشه چی؟ میشه فعلش حرام. یا یفسدون فی الارض، افساد در ارض بکنه. حالا سوال، نمیمه آیا مصداق برای ما امر الله بهی ایوسف هست که قطع، یعنی در واقع قطع ما امر الله بهی ان یوصل مصداقش هست یا نه؟ نمیمه مصداق قطع ما امر الله بهی ان یوصل هست یا نه؟ شما میفهمد بله. چرا؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید آقا، خدای متعال یکی از عوامرش برای مؤمنین این است که مؤمنین با همدیگه ارتباط بگید شایسته داشته باشن، ارتباط درست داشته باشن. نمیمه یه ارتباطی که خدا امر بهش کرده قطع میکنه، یعنی خدا میخواد بین مؤمنین چه ارتباطی باشه اون ارتباط رو این نمیمه قطعش میکنه، یعنی باعث میشه وقتی حرف یه کسی رو برای کسی دیگه بردی اینا میشن دشمن هم دیگه. لذا فرمودن خدای متعال امر به صله مؤمنین و ارتباط صحیح بین مؤمنین کرده و نمیمه این رو قطع میکنه، ضمن این که نمیمه باعث افساد هم هست. افسادش چیه دوستان؟ قطع ارتباط مؤمنین با هم دیگه، اختلاف مؤمنین با هم دیگه، اینا هم عرض کنم افساد است و باعث افساد در عرض. ولذا گفتن این آیه شریفه دال بر حرمت است به ذیل آیه نمیمه مصداق این آیه است، چون باعث قطع ما امر الله به ان یوصل است و باعث افساد. آیه دوم دوستان این آیه است والفتنه تو اکبر من القتل، فتنه بالاتر از قتله. این چطور دلالت میکنه بر این که نمیمه حرامه؟ گفتن آقا برخی از مفسرین گفتن فتنه یکی از مصادیقش نمامی کردنه. اگر این رو پذیرفتیم، یعنی این حرف مفسرین رو ما پذیرفتیم که نمامی کردن از مصادیق فتنه در این آیه شریف، پس قطعا دلالت بر حرمت میکنه. چرا؟ چون دیگه نمامی کردن میشه اکبرو من القتل، وقتی قتل حرام شد به طریق اولا نمامی کردن میشه حرام. بعدم ایشون سه چهار تا روایت رو ذکر میکنه، اجازه بدید دیگه روایات رو عبارت به عبارت براتون بخونم. نگاه کنید، المسئله الرابعه اول 20، مسئله 24 ان نمیمه محرمتون بل ادلت الاربعه، نمیمه حرام است به ادله اربعه. یه لحظه من دقت کنید، شاید الان تو ذهن مبارکتون اومده باشه اینو حلش کنم، گرچه بعدا ایشون میگه من ما میکردم دوستان. گفتیم یعنی چی؟ یعنی این که یه کسی در مورد مثلا آقای زید حرفی زده، من حرف این آقا رو ببرم به زید بگم. غیبت رو آقایون چی معنا میکنن؟ ذکر که اخاک به ما یکرهو، یه چیزی از آقای زید بری به دیگری بگی که خوشش نمیاد. آقای زید خوشش نمیاد این حرف رو ببری به دیگری بگی. حالا سوال، آیا میشه گفت هر نمامی کردنی غیبت است؟ اگر نمامی این خاصیت رو داشته باشه که حرفی رو که برای زید میبریم، آقای عم که این حرف رو در مورد زید داده خوشش نیاد شما این حرف رو بدیم به زید بگی، یعنی جزء ما یکره و باشه، قطعا غیبت هم هست. و لذا مرحوم آی خویی در مصباح الفقهاء میگه بل یدل علا حرمتها جمیع و ما دل علا حرمت الغیبت، هر دلیلی که غیبت رو حرام کرده اینم حرام میکنه. چرا؟ تو نمامی به طبیعت حال عرض کنم باعث کراهت اون شخصیست که حرفشو داری برای زید میبری، خوشش نمیاد. مگر یه موردی از نمامی باشه که طرف بدش نیاد، بگه حالا رفتی هم گفتی گفتی، چه بسا خوشش هم بیاد. اون موارد و مصادیق نه، جدای از اون مصادیق هر مصداقی از نمامی که اون شخصی که حرفشو داریم برای دیگری میبریم خوشش نیاد، این مصداق غیبت هم هست، تعریف غیبت هم برش صدق میکنه. جدای از ادله غیبت، ایشون میفرماد ادله اربعه دلالت بر حرمت میکنه. اجماع رو که عرض کردیم ادعا کردن، آیات و روایات هم خواهیم خون، عقل هم دلالت بر قبح عرض کنم نمامی میکنه، چون نمامی هم شاید بتونیم بگیم عموم مصادیقش مصداق ظلمه و ظلم رو هم عقل مستقلا قبیح میدونه. حالا معنای نمیمه، وحی نمیمه چیه؟ نقل قول الغیر الی المقول فی، یعنی من نقل بکنم قول آقای عمر را، به چی ببرم این حرف رو بزنم؟ به آقای زیدی که حرف هم در مورد اوست. المقول فیه یعنی اون حرف آقای هم در مورد زید بوده، و من حرف این آقای هم که در مورد زید زده برای زید ببرم. این شد امامی که ان یقول تکلم فلانون فی که به کذا و کذا، فلانی در مورد تو اینجوری گفت. باز یه لحظه حواستون به من باشه، ظاهرا دوستان حرف آقای زید رو در مورد حرف آقای هم رو در مورد زید که من برای زید میبرم در صورتی میتونم بگم نمامیست و حرام، که این حرف یک حرف سوء و مفسد انگیزی باشد. یه وقت هست یه حرف بدی در مورد او زده، منم میرم این رو به آقای زید میگم، بعدم بین این دوتا اختلاف میفته. حالا اگر مثلا دوتا رفیق با هم دیگه قهرن، دعواشون شده، بعد من میشینم پای دل زید، بهم میگه این رفیق که من باش دعوا کردم اشتباه کردم، خیلی هم دوستش دارم، خیلی آدم خوبیه، خلاصه خوب ازش تعریف میکنه، من برم یواشکی حرفای این آقا رو به رفیقش بزنم تا بین اینها اصلاح بشه. اینجا تکلم فلان فی که به کذا و کذا هست، اما نمامی حرام نیست. چه واسه اصلا بهش بگیم نمامی نیست؟ این میشه اصلاح ذات البین. میخوام بگم این عبارت گولتون نزنه ها، که بگید هر چی بگه، نه، این چیزی که بالاخره یه مقصده ای توش باشه که مثلا یا طرف خوشش نیاد یا طرف مقابل خوشش نیاد، یا اگرم خوششون میاد مقصده ایجاد میکنه. قیل بعضی ها دوستان گفتن یه من نم الحدیث، این کلمه نمیمه ریشه لغویش نم الحدیثه، یعنی از نم الحدیث گرفته شده. نم الحدیث یعنی چی؟ این منباب قتل و ضربه رو رد کنید. ای نم الحدیث یعنی سعا بهی، یعنی سعایت و بدگویی کرد، سعایت و بدگویی کرد نسبت به اون شخص. چرا؟ لایقاء فتنه او وحشه، برای ایجاد ایقاء یعنی ایجاد آشوب و هر کنم دو به همزنی، رد، قطع رابطه، چون تنها شدن و قطع رابطه باعث وحشته، میگه او وحشته. تسکین از نمل حدیث به این معنا. بعد میگه منباب قتل و ضربه. دوستان چرا گفت منباب قتل و ضربه؟ چرا دوتا آبو؟ کی میدونه؟ قتل و ضربه هر دو وزنش فعل است. خب میگم منباب قتل. چرا میگه قتل و ضربه؟ آها باری شبا ببینه قتل مزارش یک طلوه، ضربه مزارش یضربه. میخواد بگه نمه نممه مزارش ینممو یا ینممو هر دو اومده، یعنی ینممو و ینممو، ینممو و ینممو هر دو مزارش. این که میگه از باب ایناست، یعنی مخواد بگه مزارش هم مضمون العین اومده هم مکسور العین، چون قتل مضمون العین مزارش و ضربه مکسور. و هیه من الکبائر. دوستان بزرگوار، از اول سال چند بار ما اینو گفتیم گناه کبیره ملاکش چیه؟ ملاکش وعید عذاب در آیات و روایات. یعنی اگر تو آیات و روایات نسبت به خصوص این گناه وعید داده شده باشه، تهدید شده باشه به عذاب، این میشه گناه کبیره. حالا کبیره بودن از همین آیات و روایات در میاد. قال الله تعالی و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. و نمامو ببینید قاطع لما امر الله به صلته، یعنی مصداق برای قاطع ما امر الله به ان یوصل هست. عرض کردیم چرا؟ چون خدای متعال دلش میخواد بین مؤمنین ارتباط خوب باشه و این ارتباط خوب رو از بین میبره قاتله. و مفسدون یعنی نمام، مفسدم هست باعث فساد توی جامعه است، از باب این که این اختلافات رو ایجاد میکنه. خب پس مصداق آیه نمام هست، حرمتش از کجا در میاد؟ اولائک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. بعضیا گفتن وهی المراده، یعنی همین نمام اراده شده از این آیه شریفه که فرمود و الفتنه تو اکبر من القتل. گفتن یکی از مصادیق فتنه نمامی کردنه. خب وقتی قتل حرام شد، عرض کنم اون فتنه به طریق اولا حرام شد. و اما روایات، لقد تقدم فی باب سحر قوله علیه السلام فی ما روا فل احتجاج فی وجوه سحر و ان من اکبر سحر عن نمیمه یفرق بها بین المتحابین. متحابین یعنی چی؟ یعنی افرادی که یک محبتی بینشونه، مثل زن و شوهر، مثل پدر و فرزند، مثل مادر و فرزند، اینا مثل دوتا رفیق، اینا متحابینن دیگه. میفرماد بالاتر از سهم نمیمه. چرا؟ چون باعث میشه بین متحابین تفرقه ایجاد بشه. خب وقتی سهر حرامه، اونی که بالاتره به طریق اولا حرمت داره. اگر دوستان این اکبریت، اکبریت در حرمت باشه، اگر اکبر بودن، اکبر بودن در حرمت باشه، طبیعتا این روایت دلالت بر